أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. از جلسه گذشته مبحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان علامات الحقیقه. مبحث علامات الحقیقه رو گفتیم که باید تأمل کرد که ذیل کدام یک از محورهای اساسی مباحث عمومی الفاظ باید مندرج باشد. آیا بحث از علامات الحقیقه به نحوی ادامه بحث وضع است؟ در واقع سخن در این است که اگر لفظی برای معنایی وضع شده باشد چگونه تشخیص بدیم که این لفظ برای اون معنا وضع شده، و اکنون که مواجهیم با استعمال لفظ در یه معنایی آیا این همون معنای حقیقی و موضوع لهه یا مجازن داره در این معنا اکنون به کار میره؟ اگر پرسش این باشه طبعا معنیش این خواهد بود که ما داریم از وضع بحث میکنیم، به تعبیر خودمون جزء مباحث تدلیل و تمعنی خواهد شد. ادامه بحث از وضع قلمداد خواهد شد. یا اینکه بگیم این مبحث از مباحث استعمال و تفهیم است، زیرا که در این مبحث سخن از این است که ما میخوایم کشف کنیم ببینیم که آقای مستعمل، متکلم، مؤلف این لفظ را که در معنایی به کار برده آیا استعمالش استعمال حقیقی است یا استعمالش استعمال مجازی است. در واقع بحث در نحوه استعمال است. ببینیم چه معنایی به ذهن خطور میکنه، مثلا تبادر میکنه. و در حقیقت گویی بحث در این است که بفهمیم اینجا این لفظ در کدام از معانیش به کار رفته. سخن از کشف استعمال است، نه کشف وضع. سخن در این است که میدانیم مثلا این لفظ یه معنای حقیقی داره یا چند معنای حقیقی داره و یک معنا یا چند معنای مجازی داره. اون وقت با علامات حقیقت میسنجیم که آیا این معانی که الان لفظ در اونها یا معنایی که لفظ در آن به کار رفته است علامات حقیقت رو داره یا نداره. اگه داره پس معلوم میشه لفظ در معنای استعمال معنای حقیقیش استعمال شده است و الا در معنای مجازیش استعمال شده. یعنی با این تقریر بگیم که این مسئله و یا این مبحث از مباحث استعمال و تفهیم است و بدین جهت است که نوعاً ذیل مباحثی که مربوط به استعمال می شود مسئله علامات الحقیقه مورد بحث قرار می گیره. پس بنابراین تعبیر درسته که بگیم علامات الحقیقه و یا امارات الحقیقه، اما اگر در زمره مباحث وضع و تعلیل و تدلیل و تمعنی باشه باید اسمشو گذاشت امارات الوضع. ما وضع رو میخوایم کشف کنیم، یا اینکه موضوع و مسئله ارجاع میشه و مربوط میشه به مسئله دلالت. اون سه محوری که گفتیم مجموعه مباحث عمومی الفاظ را میتوان به این سه محور و با افزوده شدن مباحث مربوط به زبان دین، لغت و دین به چهار محور قابل تقسیم است. پرسش در اینه که آیا این بحث علامات الحقیقه از زمره مباحث تدلیل و تمعنی یعنی وضع است یا از جمله مباحث استعمال و تفهیم است یا از سنخ مسائل دلالت است و از مباحث تفهم است؟ در هر حال اونچه عمدتاً رائجه این است که در خلال اون مباحثی که میتوان از اونها به مباحث استعمال تعبیر کرد مسئله علامات الحقیقه هم مورد بحث قرار میگیره. ولی ما عرض کردیم بسا ترجیح در آن باشد که ما این مبحث رو ذیل مباحث تدلیل و تمعنی یعنی مباحث وضع بررسی کنیم، به جهت این که این مبحث یا اصولاً غایت و کارکردش تشخیص معنای حقیقی یعنی وقوع عدم وقوع وضع، در این صورت میشه ذیل مباحث وضع، یا نه چنان که خواهیم دید چون مباحث مختلفی ذیل این محور قابل طرحند، برخی به مباحث وضع مربوط میشه، بخشی در زمره مباحث استعمال است، برخی دیگر از سنخ مباحث دلالت است. اما خب به هر حال نمیشه این رو پراکنده بحث کرد و درست است که مجموعه مطالبی رو که ذیل این مبحث قابل طرحند یک جا مورد بررسی قرار بگیرند. خب اگر اینه بهتره در اولین محور که محور وضع است اینا بررسی بشن و هر جای دیگه در ذیل اون محاور بعدی در محور استعمال، در محور دلالت نیاز میشه قبلا بحثشو کرده باشیم. لااقل به این جهت بهتر است و انسب و اصلح و افضل آن است که در ذیل مبحث وضع مسئله علامات الحقیقه مورد بررسی قرار بگیره. ولی خب ما خودمون هم احیانا یا مماشاتن با اصحاب یا انغفلتن در اونجا بحث نکردیم و آوردیم ذیل مبحث استعمال که یک در واقع محور دیگری است غیر از محور مباحث وضع، اونجا داریم طرح میکنیم. این یک مطلب که جلسه پیش بهمون اشاره کردیم. مطلب دوم این که چه مباحثی ذیل این عنوان علامات الحقیقه میتوان مطرح کرد. مباحثی رو به صورت پراکنده ذیل این عنوان مطرح کردن اصولیون و بعضی مسائل رو که اصولاً طرح نکردن میشود طرح کرد رو ما اشاره میکنیم، برای اینکه اصولاً معلوم بشه که این مبحث چه مبحثی است و با مطرح شدن اون سلسله مسائلی که ذیل این عنوان میتونه مطرح بشه و خوب است که مطرح بشود و هرچند همه رو مطرح نمی کنند و یا هرچند احیانا همه ضروری نیست که مطرح بشود، ما مسئله رو خوب تبیین و توضیح داده باشیم معلوم شه که مسئله ما چیست. مسائلی که قابل طرح هستند که جسته و گریخته، این مسائل در خلال مباحث ذیل عنوان امارات الحقیقه علامات الحقیقه مطرح میشه، میتواند اینها باشد. یک، معنای حقیقی چیه؟ مثلا وقتی میگیم المعنى الحقیقی و در مقابل میگیم المعنى المجازی، معنای حقیقی چیه و معنای مجازی کدامه؟ معنای حقیقی چیست و چه اقسامی داره؟ این بحث، این مسئله، مسئله قابل بحثی است. معنای حقیقی بنابر معروف گفته می شود که همون موضوع له است. معنای موضوع له رو میگن معنای حقیقی. اما خب از اون جهت که حوزه های وضع یا به تعبیری واضعان متعددن، پس معانی معنای حقیقی هم انواع مختلف پیدا میکنه، چرا که گاه واضع لفظ برای معنایی ائمه لغت و واضعان لغوی هستند. لفظ یه معنای لغوی داره، معنای حقیقی لغوی. گاه واضعان اهل عرفند. اهل عرف هم دو دستند، عامه، عرف عام و عرف خاص. عموم اهل یک زبانی یه لفظ رو برای معنایی وضع کردند، وضعی اتفاق افتاده در بین عموم اهل یک زبان، اهل اللغه. معنایی که به این صورت تکون یافته ذیل لفظی، این معنای عرفیه ولی به عرف عام. پس معنای حقیقیه عرفیه عام است. گاه هم است که یک لفظی در بین اهل عرف خاص به یه معنایی به کار می رود، به معنای خاصی استعمال می شود، در واقع بر اون معنا وضع شده است و اکنون هم استعمال میشه. یه لفظی در بین اهل فلسفه به یه معنا به کار میره، به یه معنای خاصی به کار میرود، کما اینکه همین لفظ ممکن در بین اهل عرفان به معنای دیگری به کار برود، و چنان که ممکن همین لفظ در بین اهل علم کلام به یه معنای سومی استعمال شود، چنان که ممکن است همین لفظ در اخلاق به یه معنای دیگری باشد. واژه ها فراوانند که در هر علمی به یه معنایی استعمال می شوند. معنای حجت در لغت به معنای کون و شی به حیث یصلح ان یحتج به علی الغیر، یا به معنای برهان به کار می ره در لغت. اما همین کلمه حجت در منطق به چه معناست؟ به معنای حد وسطه. همین کلمه در اصول به چه معناست؟ حسب اختلاف بین اصولیین به یک معنایی است که خب بعضی ها البته به همون معنای لغوی حجت رو و حجیت رو در اصول به کار میبرند. ممکنه در فلسفه و همچنین همین هم هست، در فلسفه به یک معنایی به کار بره، در معرفت شناسی به یک معنای خاصی به کار برود. یک لفظ ممکنه در عرفهای خاص در هر کدام به معانی خاصی به کار برود، ولی ما یه عرف عام داریم یه عرف خاص داریم، و یک لفظی در عرف عام یک معنا داره، در عرف خاص معنای دیگری داره، که در این صورت این میشه اصطلاح. در واقع اصطلاح در مقابل معنای لغوی همینه. اصطلاح معناش یعنی ما اصطلح اهل العرف علی، مصطلح است، مورد مصالحه است، تصالح کردن که این لفظ رو به این معنا به کار ببرن، قراردادی است. تصالح اهل عرف معینی برای به کار بردن لفظ مشخصی در معنای معینی، میگن اصطلاح. چنان که ممکن است که مبدع وضع لفظی برای معنایی شارع باشد، در شرع لفظی برای معنای خاصی به کار بره، در لغت به این معنای به کار میرفته است. صلات به معنای دعا به کار میرفته در لغت. معنای حقیقی لغوی صلات دعاست، اما معنای حقیقی اصطلاحی شرعی صلات مناسک مخصوص است و شرع معنایی رو برای کلمه صلات در نظر گرفته و در اون معنا هم لفظ و لفظ صلات رو حقیقی قلمداد کرده است. پس بنابراین باید معلوم اولا مشخص شود معنای حقیقی چیست، ما هو و معنی الحقیقی، و ثانیاً اقسام معنای حقیقی کدام است. معنای حقیقی لغوی، معنای حقیقی عرفی عام، معنای حقیقی عرفی عرف خاص، معنای حقیقی شرعی، احیاناً معنای حقیقی بین متشرعه، هرچند که این مطلب ذیل بحث از حقیقت شرعیه مطرح می شود، ولی حقیقت متشرعه خودش یه مطلب مستقلی است که متشرعه بعد از شارع بین مؤمنین این لفظ چه معنای پیدا کرده است. البته بسا و بلکه معنای حقیقی نزد متشرعه در واقع معنای اون اهل عرف خاص است، چون یک جمعی از انسان‌ها در یک شریعت معینی لفظ رو در معنای مشخصی به کار می‌برند، میشه معنای اصطلاحی در یک عرف خاص به نام متشرع. مطلب دیگری که قابل طرح است، تعبیری معنای مطلب سوم، معنای مجازی یعنی چی؟ ما هو معنی المجازی. در این که معنای مجازی یک معنای غیر از معنای حقیقیه، یا معنای مجازی هم نوعی معنای حقیقی است. نظریه مشهور اینه که معنای مجازی یعنی مقابل معنای در واقع موضوع لهه که معنای حقیقی بود. معنای استعمال لفظ در معنای غیر موازه له، استعمال لفظ در غیر موازه له میشه مجازی. لفظ در یه معنایی که واضح این لفظ رو بر اون معنا وضع نکرده بوده است استعمال میشود. لذا این لفظ در یه معنایی مجازی در استعمال میشه. خب معنای مجازی پس میشه ما غیر موضوع له، معنای غیر موضوع له. ولی خب نظریه سکاکی مطرح کرده که نخیر، اصلا لفظ در معنای مجازی به کار جز در معنای حقیقی به کار نمی رود، هر لفظی فقط در معنای حقیقیش به کار میره. بعد میگیم آقا آخه لفظ مثلا اسد که موضوع اون لهش حیوان مفترسه، اون حیوان درنده جنگل زیست، چطور در خصوص یک پهلوان هم به کار میره؟ این که موضوع له نیست، این که معنای حقیقیش نیست. معنای حقیقی لفظ اسد ناظر و راجع نیست به یک پهلوان، میگه چرا؟ اونجا هم باز لفظ اسد در هم معنای شیر به کار رفته، ولی در معنا توسعه داده شده، دائره معنا توسعه پیدا کرده. در حقیقت وقتی کسی میاد میگه رأی تو، به تعبیر و مثال معروف، رأی تو فی الحمام اسدن، این معلومه که شیر درنده که وارد حموم نمیشه، این منظور کس دیواد چیز دیواد باشه و اون پهلوانه، دیده یه آدم با یال و کوپالی، مثلا بازوان ستبر و سینه ستبر و کذا، در حمام آمده استحمام کنه. و در واقع این لفظ سکاکی میگه این لفظ در همون معنای حقیقی به کار رفته، اون تو به این ترتیب که این فرد رو هم، این آقای پهلوان رو هم ادعاءن شیر انگاشته مستعمل، گفته که شیر معناش وسیع تر از لفظ اسد در شیر و حیوان مفترس به کار میره، ولی دائره حیوان مفترس رو توسعه داده و میگه پهلوانم انگار نوع شیر است. در حقیقت تصرف در وضع لفظ در معنا نکرده آقایی که لفظ رو در معنی مجازی به کار میره، بلکه خود معنای شیر را، هم معنای حقیقی رو توسعه داده و علاوه بر مصادیق حقیقی، مصادیق ادعایی را ملحق کرده بر مصادیق و در ذیل معنای حقیقی لفظ اسد قرار داده. این ادعاءن میگه این پهلوانم شیریست. لذا سکاکی میگه که لفظ در معنای حقیقی به کار رفته، ولی معنا توسعه پیدا کرده، نه اینکه لفظ در یه معنای دیگری جز معنای حقیقی به کار رفته باشد. در معنای حقیقی است ولی خود معنا رو توسعه دادیم، در مقابل نظر مشهور که میگن آخر معنای مجازی در واقع معنای دیگری است، غیر معنای غیر موازه اله رو میگیم معنای مجازی، در مقابل معنای حقیقی است که موازه اله است. عرض شود که یه بحث دیگه هم باز قابل طرحه، این که بعضی ادعا کردن گفتن اصلا در زبان عربی معنای مجازی نداریم، لفظ در هر چه به کار می رود اون معنای حقیقیشه. آیا این حرف صحیحه؟ اینا می نقطه است، یعنی اگه بناشو بحث کنیم و استقراء و استقصاء کنیم همه مسائلی رو که میشه به مناسبت ذیل علامات الحقیقی مطرح که این بحث باید مطرح شد. و مبحث دیگر چهارم پنجم، این که معنای مجازی چگونه پدید میاد، چگونه تکون پیدا میکنه، آیا واضع لفظ را برای معنای مجازی هم وضع کرده و در واقع معنای مجازی هم به نحوی تحت وضع اتفاق افتاده، یا نه خیر به وضع نیست. این طرح شده، بعضی از معاصرین این رو مطرح کردن و توسعه دادن، در واقع چه نسبتی بین معنای مجازی و معنای حقیقی وجود داره؟ آیا معنای مجازی یه قاعده ای نداره که تحت اون قاعده لفظ درش به کار برود؟ به تعبیر دیگر این که نسبت معنای مجازی معنای حقیقی چیست؟ مبحث دیگری که باز قابل طرحه، این که مبررات تجوز چیست؟ اصلا میشه هر لفظی رو در هر معنای مجازن استعمال کرد یا نه؟ همطور که استعمال لفظ در معنای حقیقیش قاعده دارد و اونی که پیشتر باید واضعی اون لفظ رو بر اون معنا وضع کرده باشد تا بتوان در اون به کار برد، در معنای مجازی هم مبرر و مجوز میخواییم. مثلا باید یک مناسبتی وجود داشته باشه بین معنای حقیقی و معنای مجازی تا بشود این لفظ رو در اون معنا به کار برد. در این صورت میتوان استفاده کرد که گویی معانی مجازیه هم مع الواسطه موضوع لند، چون که در مبحث در مسئله قبلی تر کردیم که هل هو بالوضع اولا، اینا یه بحثی است قابل تر هست. مبحث ششم امارات حقیقت، امارات معنای حقیقی کیست چیست، همینی که عنوان بحث است، علامات الحقیقه. مبحث دیگر این که چون معانی الفاظ گوناگون است، انواع معانی را دارد، انواع وضع و انواع استعمال داریم، وقتی ما به تعظیم تعبیر میشه به احوال الالفاظ، لفظ در معنای حقیقی به کار میره، در معنای مجازی به کار میره، در انواع استعمال ها و کاربرد های دیگر هست، ما جایی روبرو میشیم با یک لفظی که در متنی آمده است، احتمال میدیم این در معنای حقیقی به کار رفته باشه، احتمال میدیم در معنای مجازی به کار رفته باشه، احتمال میدیم در نوع دیگر به کار رفته باشه، چه کار باید کرد؟ این در تعارض احوال چه باید کرد؟ وقت اینجا در تعارض احوال حالین بین معنای حقیقی و معنای مجازی چه باید کرد؟ این بازی مبحثی است که مرتبط به همین مسئله میتواند باشد. و سرانجام و البته نکات دیگر هم قابل طرح میشود افزود، مطلب هشتم یا نهم این که خب کارکرد این مبحث در عملیات استنباط چیست؟ ما هر اون چه در علم اصول بحث میکنیم باید به نحوی ارجاع بشه به غایت علم اصول که کسب قدرت برای استنباط و تحصیل ابزار و آلات لازمه برای استنباط احکام شرعی است. این مبحث چه کاربردی در عملیات استنباط داره؟ اینا بحث بسیار مهمی است، بسیار، و اصلا فلسفه طرح این بحث در علم اصول اینه، و الا که این یه بحث ادبیه صرف، باید بره تو ادبیات و علم بلاغت مطرح بشه. مستنبط باید تشخیص بده معنای لفظ را. وقتی بخواد تشخیص بده، باید تشخیص بده این لفظ در معنای حقیقیش به کار رفته، در معنای عرفیش، در معنای مجازیش به کار رفته. در معنای حقیقیش اگر به کار رفته، آیا در همون معنای حقیقی لغویش به کار رفته و یا در معنای حقیقی عرفیش به کار رفته و به عرف عام، یا در معنای حقیقی عرفی به عرف خاص به کار رفته، در معنای حقیقی شرعیش به کار رفته با فرض این که حقیقت شرعیه محقق شده باشد، این با تشخیص بده. برای اینکه اگر مثلا فرض شود که یک لفظی در معنای حقیقی عرفی به عرف خاص به کار رفته، دیگه نمیشه رفت تو لغت گشت معنای این لفظ رو پیدا کرد، چون معنای اصطلاحی رو در اون علم خاص و در ادبیات مختص اون عرف ثبت میکنه، نه در کتاب لغت. در کتاب لغت کمتر بیان بگن آقا کلمه حجت در لغت به این معناست، در فلسفه به این معناست، در منطق به این معناست، در عرفان به این معناست، در اصول به این معناست، چون در لغت معنی لغوی مطرح میشه. و در اصطلاح نامه ها باید رفت سراغ انواع کاربرد ها و یا انواع اوضاعی که یک لفظ داره. پس بنابراین در لغت نباید مراجعه به لغت نباید کرد، معنای عرفی رو باید به خود اهل عرف باید مراجعه کرد. آقای مستنبط و مجتهد و فقیه باید تشخیص بده که این در معنای عرفی خاص به کار رفته که نوبت به عرف عام نمیرسه، نوبت به مراجعه به لغت و معنای لغوی، معنای حقیقی لغوی نمیرسه، و باید تشخیص بده آیا در معنای خاصی که شارع وضع کرده و اراده کرده به کار رفته یا در همون معنای عرفی عام، چون بعضی الفاظ رو شارع
آمده تغییر معنا داده، احیانا تهدید یا تضییق یا توسعه داده لفظ، معنای لفظ را باید تشخیص داد که این لفظ به چه معنایی به کار در، آیا به معنای به صلاح حقیقت شرعی داره، معنای حقیقی شرعی داره و در اون معنا به کار رفته. این که مثلا از باب مثال در اینجا نوعاً این مثال ها رو میزنن، میگن آه اگر لفظ مثلا سعید در قرآن کریم آمده در آیه مربوط تیمم، تیمم و سعیدن طیبن، سعید به چه معناست؟ سعید آیا به معنای مطلق ما فی الارض وجه الارض؟ پس بنابراین هر آنچه که رو زمین باشه میشه بهش تیمم کرد، یا نه سعید به معنای فقط خاک است، تراب است. مثلا وقتی گفته می شود عقد، لفظ عقد در کتاب در سنت احیانا به کار رفته، این آیا اهم از عقد لازم و جائزه؟ فرض بفرمید اگر فرض کنید که لفظ وطن به کار رفته احکام صلات در سفر و حضر مطرحه در مبحث صلات المسافر، وطن مثلا به چه معناست؟ این آیا کلمه وطن معنای لغویش مراده و معنای لغویش چیست؟ یا وطن در معنای اصطلاحی آن به کار رفته، اصطلاح شعر شعر خودش آمده کلمه وطن رو به معنای خاصی به کار برده و میگوید که اگر شما آمدی مثلا در یه جای 6 ماه موندی میشه وطنت، لفظ وطن رو به این معنا جعل کرده مجددن، ولو عرفن کسی 6 ماه به من از که 6 ماه یه جا توقف داره ولو بعدن هم میخواد ادامه بده، نمیگن اهل این وطن است، این آقا متوطن اینجاست. ممکن عرف بگن آقا کسی که اینجا متولد شده یا 40 سال دیگه اینجاست میشه صاحب اهل اینجا، به وطنش میشود اینجا، اما شاره بگه نه خیر 6 ماه کفایت میکنه. مثلا آیا مثلا معدن به چه معناست که مشمول فرض کنید که خمس است؟ معدن یعنی چی؟ آیا معدن مثلا رو خاکی زیر خاکی؟ آیا اگر در دسترس بود به سهولت امکان داشت استحصال شود نیز معدن است؟ یا باید با تلاش از عمق زمین مثلا استخراج شود؟ کدوم اینا مشمول حکم خمسن؟ یا مثلا فرض کنید که کنز به چه معناست که حکم خاص خمسی فرض فرمید داره؟ خب اینا خیلی از اصطلاحات دیگه که در فقه وجود داره مبتلا به هست، گاهی در لسان کتاب آیات آمده، گاهی در لسان روایات آمده، گاهی ممکنه اصلا موضوع اجماع باشه. اگر معقد اجماع یه لفظ است، اجماع است که مثلا معدن خمس دارد، باید ببینیم معدن چیه که اونها که اجماع کردند بر اون اجماع کردند و بعد بتونیم تمسک کنیم به اجماع. یعنی هم در کتاب هم در سنت که ادله لفظیه درش هستند و هم در اجماع که دلیل غیر لفظی به نظر به اصطلاح به شمار میاد، اونجا ممکنه بحث از معانی حقیقیه و معانی مجازیه و حاجت به امارات حقیقت و تشخیص معنای موضوع له مورد نیاز باشه. لحاظه این بحث بسیار کاربرد فراوانی وقت پیدا میکنه. این مجموعه مباحث و بس و پاری دیگر از مطالب که قابل تر هن زیل عنوان علامات الحقیقه به نحوی، یا اگر زیل که میگیم یعنی مرتبطن با این مبحث قابل تر هستن، اینها در خلال مطالب اصحاب مطرح میشوند، ولی گرانیگاه مسئله همون امارات الحقیقه است، امارات الوضع است، گرانیگاه مسئله این است. هرچند این نوع مباحث مطرح میشه و ملاحظه میفرمید که ممکنه بعضی از این مسئله ها به نحوی به مسئله استعمال مربوط شه، بعضی دیگه بر مبحث و محور دلالت مربوط شه، ولی گرانگاه بس همون امارات الحقیقه است. به چه اماری تشخیص بدیم معنای حقیقی کدام است و چیست؟ کدام معنا که الان در اون معنا به کار رفته حقیقی است یا نه، یا این معنا مجازی است؟ این گرانگاه و نقطه ثقل مبحث اینجاست و غالبا همینو طرح میکنن و در متاوی و خلال مباحث سایر نکات را ممکنه بهش اشاره کنن، تعرض کنن، بعضی دیگه هم مخفول بگذارن. طبعا ما هم در چارچوب عرف و رویهی که اصولیون این مباحث طرح میکنن باید حرکت کنیم. ما هم نقطه ثقل بحثمون رو میذاریم امارات الحقیقه و به نتیجه مسئله اصلی ما آنه، وقت به تدریج رو عناوین دیگر و مسائل دیگری که مورد اشاره قرار گرفت اینها رو میتونیم مطرح بکنیم. که عرض کردیم امارات و علامات و مختلفه ای رو طرح کردن و میشود این علامات رو به دو دسته علامات قطعیه و علامات ظنیه تقسیم کرد و این چنین کردن. مثلا تبادل رو گفتن علامت حقیقت است، علامت قطعیه است. اگر تبادل حاصل شود قطعا می شود تشخیص داد معنای حقیقی را. اما مثلا این که آیا تنسیسات و تصریحات ائمه لغت و لغتدانان حجت است و اگر اونها آمدند تصریح کرد و تنسیس کردن که این لفظ در این معنا استعمال اون در این معنا وضع شده است، این علاوه بر اینکه حجت، این کافی است و میتوان به تنسیس اهل لغت ائمه لغت تمسک کرد در تشخیص معنای حقیقی یا نه؟ چون این طریق طریق ظنی است، اینو در زمره طرق ظنیه قرار دادن. به مجموعه مطالبی که و علامات که مطرح شدند 6-7 مورد هستند که حالا تبادل یکی از اونهاست، صحت الحمل، صحت السلب، اطراد و تنسیس ائمه لغت و امثال اینها. متن رو مرور بکنیم که متنی که نوشتیم ثبت شه. ما تحت عنوان فصل علامات الحقیقه بعد تمهیدی رو آوردیم. تمهید اون بقی ان یبحث هانا ان مسائل شتا منها ما یأتی، که الاول الحوية المعرفية للمسألة وموقعها الصالح في هندسة علم الأصول وفلسفة الأصول، جایگاه این مسئله، این مبحث کجاست در علم اصول و همچنین در فلسفه اصول. طبعا از حیثی در علم اصول الان که رایج در علم اصول مطرح میشه، اگر فلسفه اصولی هم باشد این نیست که کلی مبحث رو بشه از اصول حذف کرد. هل هي من مباحث التدليل او الدلاله او الاستعمال، و به عبارت اخرى البحث هل ان امارات الوضع و تشخیص المعنى الموضوع له او ان علامات الحقیقه و المجاز او ان مبررات التجاوز. مطلب دیگر، الثانی ما هو معنى المعنى الحقیقی و اقسامه من اللغویه و العرفیه عامتا و خاصه و شرعیه. الثالث ما هو معنى المعنى المجازی، هل هو توسیع فی الحقیقی و استعمال فی المصداق الادعایی للحقیقی لوجود المناسبه و مع قیام القرینه کما علیه السکاکی و بعض الاعازم که مجدد البروجیدی قدس سر رو، او استعمال فی غیر موازع له کما علیه الجمهور. الرابع، هل هو بالوز ام لا، ما هو نسبت معنى المجازی بالحقیقی. الخامس، ما هو امارات الحقیقی. السادس، ما هو مبررات التجوز. السابع، ما هو الحال عند تعارض الاحوال. و الثامن، و ما هو دور هذا المبحث في عمليه الاستنباط. بين القوسين توضيح دادیم، على المستنبط تشخيص الحقائق العرفيه عامه كانت او خاصه، لان الثانيه يعني خاصه تقدم على الاولى، و عليه على المستنبط والفقيه تشخيص الشرعي عن غيرها ايضا. و بدون كه اين معناي شرعيش چيه، اگر داره غير شرعيش چيست، و در این متن آیا معنای لغوی مثلا صلات معنی دعا به کار رفته یا معنای اصطلاحی یعنی مناسک مخصوصی به کار رفته. لانه یحتاج الى ذلك في الاستنباط من الكتاب والسنه بل الاجماع اذا كان معقده لفظا من الالفاظ. ولكن نحن نجتز بالبحث اما هو دارج بینهم اجمالا و حد الحاجه و حسب المناسبه. ما محدود بحث میکنیم، این همه محور رو نمیخوام به تفصیل وارد شیم. و نحول السائر و التفصیل الى محلی و اهله و نبدا من البحث عن امارات الحقيقه فنقول قد ذكر لتشخيص المعنى الموضوع له اللفظ علامات شتى منها ما تعد قطعيه مثل التبادر و صحه الحمل صحة السال والاضطراد ومنها ما تعد ظنية مثل تنسيصات أئمة اللغة التي ذكرها بعضهم كالمحقق العراقي ونبحث من كل واحدة منها تباعا PAP إنها رو إنشالله يكي بحث مكنيم. أولا تمن تره بحث کردم تفصيلا ولی بحث توادر توضيح داده بودیم و یه اشکال رو هم که برش وارد تر کرده و یه پاسخ گفته بودیم که در جلسه بعد تکمیل خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آل طیبین.